بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. از زمان آدم تا الان تمام مردان و زنان دو گروه بودن، یک گروه سعادت خود رو نخواستند، لذا در برابر وحی و انبیاء الهی و ائمه طاهرین و اولیاء خدا و عالمان واجد شرائط تکبر کردم تکبرشونم این بود که حق رو نپذیرفتن، ارتباطی با حق پیدا نکردم، در مقابل اهل خدا موضع گیری کردم، به اهل خدا تهمت جادوگری بستم، اهل خدا رو دروغگو معرفی کردم، اهل خدا رو دیوانه معرفی کردم، شما در آیات قرآن کریم اگر دقت کنید پروردگار عالم هر سه تهمت رو نقل کرده، دلایل زیبای عقلی، فطری، علمی، عملی ارائه کرده به دشمن که مطالب شما درباره اهل خدا درست نیست. خیلی جالبه که قرآن مجید دشمن رو، یعنی دشمن حق رو دعوت میکنه درباره کسی که میگین دیوانه است، اندیشه کنید، فکر کنید، حرفشو ببینید، عملشو ببینید، اخلاقشو ببینید. ما به صاحب کمن جنتیم، یک ذره دیوانگی در اونیست. دیوانه علامت داره، نشونه داره. کدومش در وجود پیغمبره؟ میگین جادوگره؟ هیچی از کاراش به جادوگری نمیمونه. میگین دروغگوه؟ کدوم حرفش دروغه؟ کدوم حرفش؟ اگر به شما میگه به مال مردم تجاوز نکنید، یه سخن دروغه. اگه میگه بیگناه رو نکشید، یه سخن دروغه. اگه میگه در گفتارتون عدالت داشته باشه، زیاد نگین، کمم نگین، کسی رو تا عرش بالا نبرید، کسی رو هم تا اسفل و سافلین نکشید، این دروغه. اگر میگه ثروت داری دست به جیب باش، به هم نوعت برس، نه فقط به مؤمن، نه. مردم یا برادر دینی تو هن یا هم نوعت، به همه برس. این حرف دروغیه. اگه میگه این غریزه‌ای که خدا بهت داده برای ازدواج، برای اولاددار شدن، این رو در حرام هزینه نکن، این دروغه. این حرف حرف دروغیه. هیچ دلیلی نداشتن متکبران که انبیا دروغ میگن، جادوگرن یا دیوانن. چرا مبارزه میکردن با انبیا، با اولیای خدا، با ائمه طاهرین؟ علت مبارزهشون یک کلمه بود فقط، که قرآن هم بیان کرده، یک کلمه. دلشون میخواست در پول در آوردن، در شهوترانی، در ایجاد حکومت، در زبان، در چشم، در گوش آزاد باشه. هرچی دلشون میخواد بگه، هر شهوترانی دلشون میخواد انجام بده، هر مالی رو از مردم دلشون میخواد غارت کنه، با ربا، با غصب، با رشوه، با اختلاس. ولی میدیدن انبیاء الهی، ائمه طاهرین، کتاب‌های آسمانی جلوی این مسائل وایستادن، شدیدن وایستادن. هیچ میدونی هم به هیچکی نمیخوام بدم. هیچ. مال مردم رو تا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حساب روش با کرده. این مال مردم. یه گوینده ای رو داشتیم تهران، گاهی روایات خیلی لطیف رو که میخواست بخونه میگو خدا کنه دروغ باشه، بعد میگو اگه راست باشه تکلیف ما چی؟ رو منبر میگو مثلا وجود مبارک فیض کاشانی که در 500 سال پیش تو گرمای 50 درجه کاشون در 4 ماه توی خونه خشبی و گلی با یه قلم چوبی با یه ذره مرکبی که خودش درست میکرد به چاپ زمان ما 500 جلد کتاب نوشت. یعنی شما امشب برو خونه رو 3 صفحه کاغذ آچار یه داستان بینیمیس، آخرش میگی مچم درد گرفت، انگشتم درد گرفت، تمام خونک کننده زندگیش باد بزن بود، گرم کن زندگیش هیزم بود. 500 سال پیش پنکه نبود، کولر نبود، چیلر نبود، این حرفا نبود، رو گیلیم زندگی کرد و با یه قلم چوبی و یه خود مرکب 500 جلد کتاب به درد خور نوشته، نه اینکه بیاد بشینه صفحه پر بکنه. ایشون این روایت رو نقل میکنه، یه کتاب داره تو این 500 جلدش به نام محجت البیضا، 4000 صفحه است. این یکیش. البته یه کتاب هم داره نزدیک 30000 صفحه، یه دونه. اینا با 30000 صفحه یه دونه حساب میشه، با 4000 صفحه یه دونه حساب میشه. اگه همه صفحات رو بخوام جمع بزنیم که سر به آسمان میکشه. فقط این 500 جلد رو بیارن روبرو ما بذارن و بگن که عالم واجد شرایط شیعه برای حفظ دین، برای حفظ مملکت، برای حفظ مردم، برای حفظ ناموس مردم چی کار کرده؟ ما همین کتابا رو میخونیم و قبول میکنیم و آبرو کسی رو نمیبریم، نمیبریم. همین امروز صبح تو فرودگاه یه آدمی با یه سینه یه سپر اومد یه مطلبی رو گفت، بعد من خیلی نرم جوابشو دادم، دید خیلی اشتباه کرد، ادامه نداد. بعد گفت فلانی رو میشناسی در فلان شهر؟ گفتم که از من چی میخوای؟ من زبان شر ندارم، حاضرم نیستم حرف بزنم. خب دین به من میگه زبونتو نگهدار. دین به من میگه اگه زبونتو نگهداری، زبونتو در قیامت تمام حرفاتو تبدیل به عقرب و مار میکنه، همه حرفاتو میچسبونن به زبونت. حالی بیشین این عقرب رد کن، نمیتونی. چرا میگزی مردم؟ چرا اونی رو که نمیشناسی و نمیدونی در حقش داوری ظالمانه میکنی، داوری به ناحق میکنی؟ و گاهی چرا جمع رو داوری به ناحق میکنی؟ همین بنده خدا صبح تو فرودگاه اومد بگه همه آخونده. گفتم آقا جلو زبونتو بگی، قیامت جواب دادنش خیلی مشکله یا محال. همه آخونده، من تو تک تک آخونده ایرانو تو این 100 ساله مرده و زنده شونو دیدی، خونه تک تکشون رفتی، درآمد تک تکشونو محاسبه کردی، هزینه تک تکشونو حساب کردی، با هر کدوم 20 سال بودی، بعد فهمیدی که این خوبه یا بده؟ چرا اینقدر زبان آزاد گذاشتی؟ اما اونی که دوست نداشت اهل سعادت بشه، نه میگه زبانمو مهار نکن، من هرچی دلم میخواد میگه، شهوتمو مهار نکن، من هر جوری دلم میخواد هزینه میکنه، پولمو مهار نکن، من از هر رای دلم بخواد در میاد. ولی انبیا میدیدن این آزادی ابلیسی هم ظلم به خودشونه، به خود مردم، که با این اعمال مردم خودشونو دارن میبرن جهنم. خب دل انبیا میسوخ، دل ائمه میسوخ، دل عالمان واجد شرائط میسوخ، خودشونو دارن میبرن جهنم، بقیه رو هم دارن اذیت میکنن، آزار میدن. حالا به قول اون روحانی، خدا کنه دروغ باشه، همین یه روایت، اگه راست باشه باید چی کار کنه؟ مرحوم فیض میفرمایند از قول پیغمبر، کسی میره در مغازه قصابی، قصابم وایساده آماده گوشت فروشیه، انگشتشو میذاره یه جای لاشه گوسفند، به قصاب میگه از اینجا ببر رو بکش بده به من. قصابم تو دلش نگران میشه که خب ما مواظب این گوشتاییم، بهداشتی باشه. تو دلش میگه برای چی انگوش رو این گوشت گذاشتی؟ کار زشتی کردی، ناراحته، ناراضیه. اونم حالا یا گوشت رو میخره یا نمیخره. پیغمبر میفرماد قیامت، میگم میگم خدا کنه دروغ باشه، اما با آیه و من یعمل مثقال از ذره شر یره چه جوری بگیم دروغه؟ آیه رو چیکار کنیم؟ به آیه که میرسیم میمونیم. قیامت یه دونه دادگاه برای اون خریدار تشکیل میدن، میگن به اندازه چربیه لاشه گوسفند قصاب محل تو دنیا مدیونی، کار اشتباهی کردی، وایس جواب بده. برای چی یه ذره چربی گوشت مردم رو در حالی که راضی نبودن برداشتی با خودت برد؟ این دینه. بیدین میگه نمیخوام. به بیدین میگی نمیخوای که میری جهنم، میگه به تو چه؟ من میخوام برم جهنم، تو چرا ناراحتی؟ تو چرا ناراحت؟ متکبر تا در تکبر درمان نداره. حالا میخواد این متکبر نسبت به حق توی دهات ایران باشه، میخواد توی شهر بزرگ باشه، میخواد این گرگ خطرناک امریکا باشه. هیچ فرقی با هم نمی کنن. بین این گرگ آمریکا با یه بیسواد دهاتی که در برابر حق تکبر داره، از نظر روحیه فرقی نیست. حالا این گرگ آمریکا میدون بیشتری برای دزدی آدم کشی داره، اون دهاتی این میدون رو نداره، در حد میدون خودش ظلم میکنه، قبولم نمیکنه، تهمت هم میزن، فحش هم میده، تک افراد رو رد میکنه، همه رو با هم با یه چوب میرونه. این حال متکبره. اینا مردان و زنانی هستن که سعادت خودشونو نمیخوان. خودشون هم میگن، میگه آقا نمیخوام، نمیخوام. یه جوونی بود با من خیلی رفیق بود، آدم خیلی خوبی بود، گفتش که یه رو میای خونه پدرزن من. بودم برای چی؟ گوه این پدرزن من یه خونه دو طبقه داره، طبقه بالا مادرش زندگی میکنه، طبقه پایین هم خودش. 3 ساله از این پله ها بالا نرفته مادرشو ببینه. مادره عشق میرزه، دلش میخواد بچهشو ببینه. این با مادر خوب نیست. گفتم میام، رفتم. خیلی هم آدم با اخلاقی بود، تحویل گرفت منو. گفت مادره هر وقت میخواد بچهشو ببینه میاد کنار پنجره، این میخواد در حیاتو وا کنه بره بازار، از پشت شیشه نگاش میکنه. هم گفتم میام. آیات قرآن رو راجع به پدر و مادر براش گفتم، 7-8 اون روایات ناب رو براش گفتم، همه رو گوش داد. بهش گفتم حالا من باهات میام با هم بریم بالا مادرتو ببینی؟ گفت نه خودت برو. به مادر من بگو 2 سالی که به من شیر دادی پول شیره چقدر میشه، نقد اما بگی ما رو ول کن. گفتم اگه با مادر این گونه معامله بکنی طبق قرآن میری جهنم. گفت من دارم میخواد برم جهنم، تو چرا زور میزنی من نرم؟ به تو چه؟ این کبر. مردم لغت کبر رو که میشنون خیال میکنن اونی که سینش رو جلو میده و سر و گردنش رو بالا نگر میداره و محل نمیذاره و جواب سلام خوبی نمیده این متکبره. نه بابا، این کجاش متکبر، این بد اخلاقه، نه متکبر. متکبر یعنی انسانی که به قول امیرالمؤمنین من ابدا صفحته للحق بر علیه حق سینه سپر میکنه و قبول نمی کنه حق، میگه نه خدا رو نمیخوام، بهشت رو نمیخوام، سعادت رو نمیخوام، شما رو نمیخوام، پیغمبر رو نمیخوام، سید و شهدا رو نمیخوام. این کبره. رئیس کل این متکبران اسمش ابلیسه، که قرآن میگه ابا واستکبر و کان من الکافرین. تکبر کرد در برابر کی؟ خدا. چیه خدا؟ امر خدا. فرمان داد خدا به آدم سجده کنید، تمام فرشتگان قبول کردن حق رو، امر الله رو، سجده کردن. ابلیس سجده نکرد، گفت نه من سجده نمی کنم. خیلی عجیبه، وقتی گفت سجده نمی کنم بهش گفت اخرج، برو بیرون از این جایگاه. یک، برو بیرون. فإنک رجیم، تو طرد شده ای. سه، علیک لعنتی الی یوم الدین، لعنت من لحظه به لحظه تا روز قیامت بر تو باد. همه رو قبول کرد، هم بیرون رفتن رو قبول کرد، هم لعنت رو قبول کرد و هم رجم شدن رو. این کبره. در حالی که مردم متواضع در مقابل پروردگار تحمل یه دونه از این مسائل رو ندارن که خدا بهشون بگه اخرج. اصلا کاری نمی کنن که خدا بگه اخرج، کاری نمی کنن که خدا بگه علیک لعنتی، نمی کنن. کاری نمی کنن که خدا بگه میبرم جهنم، نمی کنن. فروتنن، متوازن، نرمن، در همه چی نرمن، و در همه چی، در مسئله پول، در برابر خدا. خیلی آدم های نرمی هن، خیلی نرمن. یه دوستی من داشتم 50 سال با من فاصله سنی داشت. من اون وقت 22-23 سالم بود، تازه منبر می رفتم، خونه اونم منبر می رفتم. اون 50 سالش بود، 70 سالش بود. یه رو به من گفت بیشی من یه داستانی رو برات بگم به دردت میخوره، به درد منبرت میخوره. گفتم بفرم. گفت ما رفتیم کربلا، این داستانی که من میگم مال 80-90 سال پیش. گفت رفتیم کربلا، 5-6 تا شدیم، یه زمین خریدیم، میخواستیم یه حسینیه به نام تهرونیا بسازیم، 3-4 طبق. گو به منم مأموریت دادن، کارهای زمین رو کردم و نقشه گرفتم و نقشه معماری رو گرفتم و یه خود پول کم رو بردم. گو میدونستم یکی همکارم حاج ممدحسین کاشانی این اومده کربلا مونده که اونجا بمیره، از کربلا بیرون نمیره. گفت رفتم حرم، رو بیلچه رو سلام کردم، بغل دستش نشستم. به من گفت حاج غلام چه خبر؟ خودم آره ما برای حسینیه، برای امام حسین، برای زائرا پول کم آوردیم، کمک میکنی. دو دسته چک شدن رو ور داد به من، گو بینویس. مثلا گو من میخواستم 20,000 تومن بینویسم، یعنی دو تا 10 تومنی. الان دو تا 10 تومنی، الان 20,000 تومن، اون وقت مثلا 10 تا اتاق درست میکرد. گو نمیدونم چی شد، قلمم لرزید، به من گفت، دستم لرزید. من نوشتم 200,000 تومن. 200,000 تومن 70 سال پیش خیلی پول بود. 200,000 تومن به ما میدادن یه چهارم این شهر رو میخرید. زمین 2,000 بود، مد 1 قرون. اینجا اون وقت میلرزید. اینجا یه داستان. چشمش پر عشق شد، گفت من 200,000 تومن نوشتم بهش دادم. تا اومد امضا کنه گفتم حاج ممدوسه بخون و امضا کن. شاید من اشتباه نوشته باشم، اشتباه نوشته بود. گفتم عینک دو درار بزن به چشت، چکو ببین. گفت عینک رو در نیورد، اشکش ریخت. گفت من برای ابی عبدالله عینک نمیذارم، هر چی نوشتی برو بانک ملی کربلا بگیر. تواضع در مقابل حکم الهی نسبت به پول، تواضع در مقابل امر الهی نسبت به عبادت، تواضع در مقابل امر الهی نسبت به پدر و مادر. یعنی اونی که خودش سعادت میخواد راحت همه این حرفا رو قبول میکنه، راحت. اونی هم که خوشش نمیاد نجات پیدا بکنه، در مقابل همه این مسائل تکبر میکنه، تهمت هم میزنه. خیلیه. شما نمونه این آیه رو در قرآن زیاد میبینید به صورتهای گوناگون. اینو دقت بفرمید. یسبحو لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. خیلی عجیبه. امروز البته این مسئله 1500 سال پیش تو قرآن آمده، ولی دانشمندان خارج بعد قرن 19 کشف کردن که بسیاری از موجودات هم نطق دارن هم شعور دارن. همه رو نگفته، اما قرآن همه رو گفته. قرآن میگه کل موجودات، چه آسمانیان چه زمینیان، هم نطق دارن هم شعور دارن. قرآن میگه کل موجودات عالم برای خدا تسبیح میگن. اون وقت این یه نفر آدم 70-80 کیلویی سینش رو سپر میکنه میگه خدا دروغه، کل موجودات دارن تسبیح میگن. این یه نفر میگه دروغه، این کبره، این کبره. شما مردم از سال 42 تا امشب 57 چرا چند هزار شهید دادی؟ چرا بعضیاتون زندانای بدی رفت؟ چرا بعضیاتون لطمه های سنگینی خوردید؟ چرا؟ چرا تو خیابونا این همه جوونو کشتن؟ چرا؟ چون یه نفر تو مملکت شما بود به نام شاه، در مقابل حق متکبر بود. من تمام مراجع تقلید بهش گفتن، گو نه نه، هرچی من میگم. تمام گویندگان شجاع از سال 42 تا 57 نصیحت کردن، گو نه، هر کی مقابل من وایساد بکشیم، زندانش کنیم، تبعیدش کنیم. تمام هزینه‌ای که ما از سال 42 تا 57 پرداختیم مال تکبر یه نفر. اینه معنی تکبر. برادرانم، خواهرانم، کسی که خواهان سعادت و این طرف، اگر واقعا سعادت میخواد، که میخواد، دو تا کار باید بکنه. دو تا. همه شؤون زندگیشو اگه خودش بلده، خودش با قرآن و با اهل بیت میزونگیری بکنه، اگه خودش بلده. اگرم بلد نیست، بره به یه آدم خبره، به یه آدم عالم مراجعه کنه، بگه آقا من بازار این معاملاتم، اداره این جور کارم، جوانم میخوام ازدواج کنم، با یه چنین دختری میخوام ازدواج بکنم، پول میخوام درارم، اینجوری میخوام درارم، قرآن و اهل بیت چی میگه؟ کارم درسته؟ اگه میگه درسته، خب برو، چون تو جاده‌ای که داری میری آخرش بهشته، آخرش مغفرته، آخرش رحمته، آخرش همنشینی با انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین در بهشت. اگر خودت میتونی میزونگیری بکنی زندگی تو با قرآن و روایات، خب برو میزونگیری کن. اگه نمیتونی زحمتی نداره، برو به یه عالمی بگو بعض من اینه، درسته یا غلط. اونی که تکبر نداره و عاشق سعادت خودش در دنیا و آخرت، راه به دست آوردن سعادت همینه، رای دیگه هم نداره، میزونگیری با قرآن، با روایات. یا خدا آدم به قول قرآن مجید لمن کان له قلبون میفهمه، یا نه وارد نی به قرآن و روایات، او الق السمع و هو شهید. این راه سعادت. بدانیم که کبر در مقابل حق گناه کبیر است. بدانیم، بدانیم آدم های متکبر در مقابل حق ارتش ابلیس هستند. اما آدمایی که در مقابل حق فروتنن، اینا رفیقای انبیان، قرآن میگه اینا رفیقای شهدان، اینا رفیقای صالحینن، اینا رفیقای صدیقینن. اونایی که متوازن، نرمن، نرم. یه داستان زیبایی رو براتون نقل بکنم. خیلی عجیبه این داستان، خیلی. تکبر چیکار میکنه؟ فروتنی چیکار میکنه؟ خیلی عجیب. من 40 سال مشهد که میرم، بیشتر تو حرم نمیرم. میگم من لیاقت درون رو ندارم، پشت یه دیواری میشینم که بغلم هم دره، رفت و آمدی نمیشه. اماممو میذارم رو زانوم، عبامو میکشم روش، سرمو میکنم تو، حرفامو با حضرت رضا میزنم با اعتقاد به این که داره منو میبینه، حرفامم میشنوه با اعتقاد. میگم یه هر وقت حضرت رضا اجازه داد بیو تو میرم، ولی که انو ما اجازه حس نکردیم. عراقی میگه فخرالدین، میگه به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادم که تو در برون چه کردی که درون خانه آی. نشستم دارم زیارت میخونم، زار زار دارم گریه میکنم، عبامم رو صورتمه، فکر میکنم ایشکی منو نمیبینه. نه نمیدیدم، من 40 سال کارم، هیچکی تو این حال نیمد بغل دستم بشینه بگه سلام علیکم. در حالی که تو حال خودم بودم و داشتم گدایی میکردم، دیدم یک کسی خم شد، گفت جان حضرت رضا زیارت تموم شد، من پشترت این ور نشستم بیکارت. خب من زیارتم برید، یعنی سیم قطع. یادتون باشه تو حرما به هیچکی نرین بگین التماس دعا. یه وقت سیمش وصله، با این التماس دعا قطع نور میره. ظاهر رو به حال خودش بذاره. دیگه من نتونستم زیارت رو ادامه بدم، بلند شدم اومدم، دیدم یه روحانیه، آثار سجدم به پیشونیشه، تو حاله. به من گفت بیش نشست. گفت من دو تا مطلب میخوام بهت بگم، یکی درباره خودمه، یکی درباره خودت. خودم بگو. گوهم و مطلبی که درباره خودم، تحول از تکبر به فروتنی، ببینید چی کار میکن. خودم بگو. گو اینجا شلوغه، حرمه، رفت آمده، جام نبود. گو اگه هیچکی اینجا نبود، هیچ، تمام لباسامو در می آوردم، پیرانم هم در می آوردم، فقط با یه پوشش بهت نشون میدادم که از زیر گردن من تا پشتش پاشنم و از روی سینم تا رو موچم من شاهنامه فردوسی رو دادم خالکوبی کرد. هر شاهی رو میخوای، هر زنی رو میخوای، تو شاهنامه تو بدن من هست. بخوامم اینا رو پاک کنم امکان، پوستم رو باید بکنم. شغلم دوزی بود. یه شب مارمزون به رفیقم گفتم همه رفتن احیا، خونه ها خالیه، بهترین وقت دوزیه، بریم. گو اومدیم نزدیک خیابون ری، ساعت 12 دیدیم راه ها همه بسته، نه راه دوچرخه است، نه موتور، نه ماشین. کل خیابون و میدون قیام و همه رو نشستن، راه نبود بریم. گو من نشستم بغل یک کسی، گفتم آقا چه خبره؟ گو احیاست. احیا چیه؟ گفتم گدایی در خونه خدا. چیه احیا؟ گمانم نشستم، رفیقم هم نشست، و نمیدونیم هم کی احیا میگیره، نمیدونیم احیا چی چی هست. احیا تموم شد. گمان به یکی گفتم کی احیا گرفت؟ گفت یه شیخ. خب این شیخ کیه؟ گو اسم تو رو بود. گو مردم داشتن میرفتن، من به رفیقم گفتم فرد و سو تعطیلم از شب 21. گو من میخوام برم قم طلبه بشم. میای؟ گو نه بابا، ما کجا طلبه ای، کجا، ما دوتاییمون دوز گردن کروف طلبه شد. نمیای؟ نه. گوه من میرم. گوه الان دارم درس خارج میخونم، نمره های امتحانیم هم 19 و 20. منبر خوبی یاد گرفتم، هر جا میرم جمع میشن گریه میکنن، خودم هم گریه میکنم. خونه هایی هم که رفته بودم دوزی همه رو میدونستم، در تک تک خونه ها رفتم، در زدم، صاحب خونه اومد، گفتم دزدت منم، طلا بردم، فرش بردم، توبه کردم. توبه کردم یعنی نسبت به خدا فروتنی کردم، مثل حور. به من مهلت بده من کار بکنم پولتی برم. و در هر خونه ای رفتم گفتن آقا هر چی بردی حلالت، نمیخوام، برو راحت باش. گویی مال خودم، اما مال تو، تو رو به جان این حضرت رضا، تا نفست میاد منبر رو ترک نکن. بذار یه مش ماها که متکبر در مقابل خدا بودیم بیایم فروتن بشیم، متواضع بشیم. تعطیل نکن. گفتم چشم. گویا حضرت رضا رو ضمانت بده به من، میترسم تعطیل کنه. گفتم نه، تعطیل نمی کنم. تواضع سر رفعت افراز زدد، تکبر به خاک اندر اندازد. چو گردن کشید آتش هولناک، به بیچارگی تن بیانداخت خاک. چون سرفرازی نمودین کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. خب جشن دهه فجر بود و امشب آخرین شبشه، من تو خیابونا بودم دهه فجر 57، از زندان آزاد شده بودم، میرفتم میگشتم، مردم رو تشویق میکردم، خیلی از بچه ها رو دیدم جلو رو خودم که شهید شدم. خدایا به حقیقت پیغمبر و اهل بیت و قرآن تمام شهدای راهت رو از زمان آدم تا الان، شهدای دهه فجر، شهدای جبهه، شهید بسیار پرقیمت حاج قاسم، سه شب احیا تو این 30 ساله پیش من بود، به پروردگار میگفتم یه ذره گریه و حال اینو به منم بده، من فردای قیامت با این لباس آخوندی پیش یه کوچلوری خجالت نکشم. چه حالی داشت. من چراغا رو که روشن میکردن چشماش خونی بود، نمیدونم چقدر گریه میکرد. خدا مزد دنیاشو بهش داد. خدا یا همشون، پدر مادرامون، عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها، معلمامون، مراجع و آز، مدعایی که از دنیا رفتن، امشب سر سفره با کرامت فاطمه زهرا قرار بده. دین ما، کشور ما، رهبر ما، ماه رمضان و محرم سفر ما، محراب و منبر ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا به حقیقت زینب کبرا از جا بلند نشده تمام گناهان بین خود و خودت رو بیاموز. نسل ما رو نسل مؤمن و شیعه قرار بده. امام زمان رو امشب دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به رحمتی که یا